یازده مرداد 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم، اگر دوستان یادشون باشد، سوره احزاب آیه 4 آیه مفصل بود. قسمت اول آیه را توضیح دادیم، تا کجا را آمدیم، تا اینجایی که می فرماید و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تا اینجا را تا قبلش را گفته بودیم. حالا از اینجا به بعد، از قسمت دوم آیه، و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم به افواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل. آیه، حالا به خاطر اینکه قبلم یه اجمالی تکرار کنیم، چون یک ماهیست که بحثمون نبوده است تقریباً، فرمود ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا برای یه مرد دو تا دل در سینش قرار نداد. و همچنین ما جعل ازواج، که توضیح اینو دادیم دیگه، حالا اعاده نمی کنم. و ما جعل ازواجکم اللاتی تظاهرون منهن امهاتکم، او زنهایی رو که زن شما هستن، زوجه شما هستن، شما زهار می کنید اون خانوم را و به زهار را یه طلاق قرار می دهید. این طلاقی بوده است در زمان جاهلیت که در اسلام حکم به ابطالش شده است. و اینم برای شما گفتیم که اسلام صیغه زهار را به عنوان طلاق قبول ندارد، لکن حرمت وقتی مترتب می شد و باید کفاره بدهد. کفاره که داد، وقتی زنش برش جایز می شود بعد دادن کفاره. و اگر کفاره نداده وقتی کند، کفاره تکرار می شود، یعنی میشه دو تا کفاره، دو بار باید کفاره بدن و هاکذا. بنابراین تا اینجا رو گفته بود. حالا میرسیم به ما جعل ادعیاءکم ابناءکم. اینم مثل قبلیست. ما جعل یعنی خدا قرار نداده است به جعل تشریعی. کیا؟ ادعیاءکم. ادعیاء جمع دعیست. دعی فرزند خوانده است، منتها فرزند خوانده ای که پسر باشد. توجه کردی؟ آره، پسر خوانده. در جاهلیت رسم بوده است به این که کسی می رفته یه پسر رو ور می داشته، حالا یا بزرگ می کرده یا به خانه می آورده و می گفته این پسر من است. و با این که او را به فرزند خواندگی قبول می کرده است، احکام فرزند برش بار می کردند، یعنی در محرم و نامحرمی احکام فرزند پسر برش بار می کردن، یعنی ارث بهش می دادن. اگر این اولاد دیگه هم داشته، اینم مثل یه پسر بهش ارث می دادن. یعنی همون احکامی که فرزند نسبی، فرزند صلبی، همون احکامی که فرزند صلبی شما، بچه خودتون، پسری که از صلب شماست، از نطفه شماست، همون احکامی رو که بر فرزند بار می کردن بر این پسر خوانده هم بار می کردن، از محرم و نامحرمی و از چی؟ و از قصه توارث همه رو بار می کردن. خیلی خوب، آیه شریفه القا می کند این را، لقوش می کند، میگه نه این درست نیست. فرزند خوانده شما، فرزند صلبی شما نمیشه. و ما جعله، خب ادعیاءکم، و خدا ذات اقدس اله قرار نداده است بالجعل تشریعی فرزند خوانده های شما را ابنا اکم، ابن واقعی شما قرار نداده. شما اینو آوردی تو خونه، میگی این پسر من است، خب ولی این پسر یکی دیگه است، پدرش یکی دیگه است، مادرش یکی دیگه است. وقتی پدر و مادرش یکی دیگه هستن، این فرزند خوانده پسر خوانده شماست، این پسر واقعی شما نمیشد و احکام فرزند شما را ندارد. درست شد؟ خب ذالکم، ذالکم اشاره به این داستان تبنیست. هاکذا زهار، میگه این زهاری که میکنید، میگید این خانم که زن من است، پشتش همانند پشت مادر من است، خب میگه این ذالک، ذالکم، یا تبنی که میکنید میگید این پسر من است، پسر خوانده من است، میگه ذالکم قولکم به افواهکم، این یه حرفی است که شما به زبان میارید. با حرف زدن که مطلب بله تمام نمیشد که، با اینکه میگی این خانم پشتش مثل پشت مادر من است، این ننه تو که نمیشد که، این زنده، با این جمله تبدیل نمیشد به مادرت. هاکذا این پسری رو که تو خانه میاری به عنوان پسر خوانده خودت و میگی این دیگه در حکم پسر من است، این پسر واقعی تو نمیشود. ذالکم قولکم، این سخن شما هاست که هیچ حقیقتی در نزد خدا ندارد. شما میگید اینا این پسر من است، ولی این که پسرت نمیشد که. به افواهکم، این قولی است که شما رو زبونت میاری، اینی که رو زبون تو میاری این در خارج چیزی را ایجاد نمی کند، نه او خانم میشد ننت مادرت، نه این مردی که به عنوان پسر خوانده آورده ای، یا بچه‌ای که به عنوان پسر خوانده فرزند خوانده، حالا دخترم باشد همین جور است، دخترم بیارد به عنوان دختر خوانده، اینم دختر تو پسر تو نمی شود. ذالکم قولکم به افواهکم، یه چیزی به زبونت میاری، آن یه چیز زبونیست، در خارج ما به اعضا ندارد، حقیقت و واقعیتی رو در خارج نمیتواند ایجاد کند. ببینید بعض الفاظ میتوند در مقام انشا یه چیزایی رو در خارج انشا و اعتبار کند، مثل قصه ازدواج. شما ازدواج رو چجوری درست میکنید؟ با یه انکهتو و زوجتو، یه صیغه ازدواج، یه عقد ازدواج میخونید، ازدواج در خارج تحقق پیدا میکنه. بیع و شرا، یه صیغه بیع و شرا جاری میکنید، خرید فروش در خارج تحقق پیدا میکنه. یه اموری اعتباریاته، اعتباریات با الفاظ در خارج با قصد انشاء تحقق پیدا میکنه، اما یه اموریست اعتباری نیست، امور حقیقی است. مادر ممکنه من و شما به 10 تا زن بگیم، شما چی؟ شما در مادر ما هستید، اما ما گفتیم مادر، ولی مادرمون کیه؟ اون خانمی است که من و شما را به دنیا آورد. این امهاتهم الا اللاتی ولدنهم، مادران شما نیستند مگر اون خانمایی که شما را به دنیا آوردن. اونی که من و شما را زاییده، به این دنیا آورده، اون مادر ماست، اون مادر حقیقی است. حالا ممکنه یه پیرزنی هم که میخواد بره اونور خیابون، من دستشو میگیرم، من بهش میگم مادر، اون پیرزنم میگه تو مثل چیه من هستی؟ پسر منی. واقعا هم به چشم مادری نگاش میکنیم، اونم به چشم پسر نگاه میکند به شما، ولی مادر حقیقیتون که نمیشد که. مادر حقیقیتون همون یه دونه زنه که شما رو به دنیا آورده، که اگه زنده است خدا برادون بذاره، اگر از دنیا رفته خدا رحمتش کنه. خب اون مادر. هاکذا پسر من و شما کیه؟ اونی که از صلب ماست، از نسل ماست. دخترمون همینجور، اونی که از نسل و صلب ماست، او دختر ماست و پسر ماست. اما اگه شما گرفتی یه بچه رو بزرگ کردی، الان میکنن دیگه، قدیم هم این بود است، دختر یا پسر رو میگیرن بزرگش میکنن و میگن این پسر ماست، این دختر ماست. آیا این پسر و دخترشون میشه؟ نه. پسر دختر اونه که از نسل شماست، از نطفه شماست. توجه کردی؟ اون پسر و دختر واقعی شماست. یه دختر بچه ای رو شما بزرگ کنید، نمیگیم کار بدیست، خیلی هم کار خوبیست، اما دخترت نمیشه، احکام دختری برش بار نمیشه. یه پسری رو بزرگ کردی، خیلی خوب، لکن پسر خودت نمیشه، از شما ارث نمیبرد، زنش به شما محرم نمیشد، چون عروس محرمه دیگه، زن پسرتون به شما محرم ابدی است. یعنی حتی اگر پسرم از او جدا بشد، دیگه محرم الالعبد به شما. عروس زن پسر محرم به پدر شوهر الالعبد. لکن این که پسر شما نیست، این پسر خوانده است. بنابراین زن پسر خوانده اگه پسر جدا شد ازش، اون مشکلی ندارد، به شما محرم نیست. یا داماد نسبت به کی؟ نسبت به مادر زنی که اون دختر خوانده است. خانم یه دختر خوانده آورده، بزرگش کرده، شوهرش میده. الان این شوهر به این خانم محرمه؟ نه. این شوهر به مادری که این خانومو به دنیا آورده محرمه، ولی به این محرم نیست. علاوه من موارد اینجوری داشتم. بله. آورده بود، یه دختر رو بزرگ کرده بود، شوهر داده بود، حالا خود خانومه زنگ زد میگفت که این شوهر این نمیدوند که این دختر ما نیست، نگفتن بهش و در نتیجه این میاد طرف من، عید که میشه میخواد با من دست رو بوسی کند، میخواد با من دست بدهد، مثلا متوقع من چادر سرم نباشه چون مادر زن محرمه، یا اگه من رو بگیرم تعجب میکند پس این و نمیدوند این دختر ما نیست. گفت اما چیکار کنیم؟ گفتم علی حال شما نامحرمی به این، چون شما مادر زن این آقا نیستی. گفت چیکار کنیم محرم بشیم؟ خانومم شوهر داشت. خب گفتیم اون آقا دوماده پدر دارد؟ گفت بله. گفتیم مگر این که شوهر شما رو طلاق بدهد؟ خانومم پیرزن بود دیگه، یائسه بود، عده نداشت. خب گفتیم شوهر شما رو طلاق بده، بعد چون یائسه از عده ندارد عقدت کنیم برای پدر اون آقا، پدر داماده، اون وقت اونم مدت رو ببخشه یه عقد موقت، بعد دوباره برای شوهر خودت چیکارت کنی؟ عقدت کنی. گفت باشه انجام بدی. از شوهرش وکالت گرفتیم و صیغه طلاق جاری کردیم و از شوهر خود این خانم، بعد چون یائسه بود عده نداشت همونجا عقدش کردیم برای پدر داماد، باز از اونام وکالت گرفتیم و عقد کردیم و عقد تمام شد. بعد به پدر داماد گفتیم خب حالا مدت رو ببخش، مثلا 24 ساعت عقدش کرد، یه روز دو روز. گفتیم خیلی خوب، حالا که عقد تمام شد حالا شما مدت رو ببخش. مدت رو بخشید، دوباره چیکار کردیم؟ دوباره عقدش کردیم برای شوهر خودش. توجه کردی؟ بله. اون تا این وسط خانم دوتا مهرم گیرش آمد، یه مهر از اون پدر داماد، اون تا نصف مهر چون رابطه ای نبود است، نصف مهر و از شوهر جدیدم چون دوباره ازدواج جدیده دوباره مهر میخواد، یه مهرم از شوهر جدید، شوهر خودش که دوباره عقد. با این عقد آها داماده شد چی؟ شد پسر شوهرش. یعنی شد این خانم شد زن بابای دوماد. زن بابا چیه؟ محرمه. لذا دیگه راحت شد خانومه، چادر از سرش دیگه برداشت، دیگه حالا داماد میخواد باش دست بدهد، میخواد مثلا عید دست خارسو رو ببوسد، صورت خارسو رو ببوسد، اینا دیگه محرم شدن، مشکل حل شد. ولیکن ببینید چجوری حلش کردیم؟ با عقد نکاح، و الا خانوم مادر نمیشد برای داماد، که داماد یعنی شوهر دختر خوانده. خب هاکذا پدر هم برای پسر خوانده پدر نمیشه، و لذا زن پسر خوانده به اون پدرم چی نمیشد؟ محرم نمیشد. عروس محرمه، ولی عروسی که زن پسر خودته محرمه. عروسی که زن پسر خوانده است او اصلا عروس شما نیست و به شما محرم نمیشود. لذا میگه اینی که شما میگید این پسر منه، این مادر منه، اینا ذالکم قولکم به افواهکم، یه حرفی است که شما میزنید، پشتش چیزی نیست، ما به ازا و واقعیتی برش مترتب نمی شود. والله یقول الحق، اینی که خدا میگه چیه؟ حقه. توجه کردید؟ والله یقول الحق، این حرف شما میزنید حق نیست که این خانم حکم مادر منه تو زهار، این پسر پسر من است. میگه این حق نیست، اونی که خدا میگه حقه. حق به معنا اونی که ثابته، اونی که صحیحه، اونی که درسته. میگه اونی که صحیح و درست و ثابته حرف خداست و خدا میگه این درست نیست. والله یقول الحق و هو یهدی السبیل. و اگر شما حرف خدا رو بشنوید، خدا شما رو هدایت میکند به راه درست. و هو یهدی السبیل، خدا شما رو هدایت میکند به راه راست، سبیلی که خیر و سعادت شما درش باشد. خدا شما رو هدایت میکند به چنین راهی که خیر و سعادت درش باشد. خب آیه من تموم شد، یه چند تا روایت سریع برای شما بخونم. روایت اول صحیحه جمیل. صحیحه جمیل تفسیر قمی جلد 3 چاپ مرحوم آقای آس محمد باقر ابتهی خودمون، جلد 3 صفحه 807 حدیث 3، سندش هم صحیحه. روایت 2 صفحه است، من میگذرم. اجمالش داستان زید بن حارثه است. شما میدونید پیامبر یه پسر خوانده دارد به نام زید پسر حارثه. این را آوردنش در بازار شهر مکه، بازار عکاظ. خب تو شهر مکه تو این بازار به عنوان برده فروختن، پیامبر او رو خریدن، بردن خانه، بهشم محبت کردن و او رو به عنوان پسر خودشون اعلام کردن. اینم خیلی به پیامبر علاقه و محبت داشت. باباش، بابای زید که حارثه باشد، زنده بود، بلند شد آمد مکه، گفت پسر من رو آوردن فروختن اینجا، من آمدم دنبال پسرم. آمد پیش ابو طالب عموی پیامبر، گفت پسر من و پسر برادر تو خریده است، بگو پسر را بفروشد به من، من پسرم رو ازش میخرم، میخوام ببرم آزادش کنم و پسرم آزادش. ابو طالب به رسول خدا گفت و اون پدرش را آورد پیش پسر. رسول خدا گفتن من نمی فروشم، ولی زید را آزاد می کنم در راه خدا. ولذا زید را آزاد کردن، گفتن زید تو آزادی، پدرت آمده دنبالت، برو برو پیش پدره. پس نفروختن، چه کردن؟ آزادش. زید گفت لستو افارق رسول الله ابدا. او یا رسول الله، من دیگه از تو نمیتوانم جدا بشم، میمیرم. پدر گفت بیا بریم، تو پسر این نیستی، بیا بریم. گفت من از پیغمبر جدا نمیشم. و با پدرش نرفت تو قبیل خودشون و شهر خودشون، گفت من از پیغمبر نمیتونم جدا بشم، من باید پیشش بمانم. اینقدر محبت داشت به رسول خدا و موند پیش پیغمبر. توجه کردی؟ زید. و لذا دیگه مردم میگفتن زید ابن محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب و پیامبرم اعلام کردن این پسر من است، شاهد باشید و حتی از من ارث میبرد. یعنی پیامبر او را به عنوان پسر خوانده خودشون رسما اعلام کرده. اعلام شد زید به عنوان پسر خوانده پیامبر و حتی رسول خدا دختر جحش که دختر که بود، که دختر عمه خودشونم بود، زینب دختر جحش دختر عمه خودشون بود، دختر عمه خودشونم تزویج کردن به زید. ببین دختر عمه پیامبر از قریشه، قریش زن نمیداد به غیر قریشی. حسب و نسب زید ابن حارثه خیلی پایین تر از حسب و نسب زینب است، دختر عمه پیامبر، لذا بهش نمیدادن. پیامبر فرمودن این پسر من است. حالا که شد پسر پیغمبر، حسب و نسب آمد بالا، دختر بهش دادن، دختر بهش دادن، زینب شد زن زید. زید حالا چه جور بود؟ از ظاهرن آدم تندخویی بود است، خلاصه با زن جماعت نمیتوانست بسازه. کار زید و زینب دختر عمه پیامبر به چی میانجامه؟ به طلاق و جدایی. جدا میشد از زینب دختر عمه پیامبر. خیلی خوب، این آیه قرآن نازل شد و لذا بعد از این جدایی پیامبر خدا زینب دختر جحش را تزویج کرده. چرا؟ دختر عمه خودشون بود. خب دختر عمه رو که میشد گرفت و ابطال این که زن پسر خوانده عروس نیست. اونی که محرم میشد زن پسر خود آدم است، نه زن پسر خوانده. ولذا پیامبر بعد اینکه زید طلاق داد زینب را، زینب را تزویج کردن. روایتش مفصل دیگه میگذرم، همین داستان. یه روایت دیگه هم باز تو تفسیر قنیس، روایت ابوالجارود، اینو چون تو اعمالی شیخ صدوق هم داریم، اینم باز میگذرم که بتونیم روایات رو جمعش کنیم و بخونیم. و اما روایت اعمالی شیخ طوسی که شبیهش رو تو تفسیر قمی هم داریم، لذا از اعمالی شیخ براتون میخونم، که اعمالی شیخ سندش هم صحیحه. اعمالی شیخ طوسی صفحه 148 مجلس پنجم حدیث 56، سند صحیح، صالح ابن میثم تمار. شیخ طوسی به سند صحیحش تا صالح پسر میثم تمار. قال وجدت فی کتاب میثم، پسر میگوید تو کتاب بابام میثم تمار این حدیث هست. معلوم میشه میثم تمار خرما فروش حدیثم کتابم داشته، احادیثی که میشنیده مینوشته، و میثم تمار خیلی مقام دارد. خرما فروش برسد به این مقام، بله، و چه گنبد و بارگاه و ذریح مفصلی هم براش در کجا؟ کوفه، نزدیک مسجد کوفه، بله اونجا بنا کردن برش. میگه تو کتاب بابام اینه: تمسینا لیلتن عند امیر المؤمنین، ما به شب رساندیم یه شبی خدمت امیرالمومنین بودیم. کی میگه؟ میثم تمار. یه شب خدمت امیرالمومنین بودیم، فقال لنا، آقا فرمودن، لیس من عبد امتحن الله قلبه بالایمان الا اصبح یجد مودتنا على قلبه. اگه کسی مؤمن باشه خدا طعم ایمان رو بهش بچشاند، خدا طعم ایمان رو که بهش امشب چشان، فردا صبح که از خواب بیدار میشد ما را دوست میدارد. الا اصبح یجد مودت، تو دلش که نگاه میکنه دا میبیند ما را دوست داره. ولا اصبح عبد مؤمن ولا اصبح عبد ممن سخط الله علیه الا یجد بغضنا علی قلبه. هیچ کسی هم نیست خدا برش غضب کنه مگر این که صبح که میشه میبیند از ما چیه؟ از ما بدش میاد، بغض ما داره، کینه ما داره. پس محبت علی ایمان است و بغض علی سخط و خشم خداست. فاصبحنا نفرح به حب المؤمن لنا. بنابراین ما از این که مؤمن ما رو دوست می‌داره ما چه میشیم؟ شادمان میشیم که مؤمنین ما رو دوست می‌داره. و نعرف بغض المبغض لنا، و اونایی که ما رو مبغوض میدانند، بغض ما دارن، ما میشناسیمشون. یعنی هم میدونیم کی دوستمون داره، هم کی ما رو بغض ما رو داره. و اصبح محبنا مقتبتن به حبنا. کسی که دوست دار ما باشه محل قبطه واقع می شود به خاطر حب ما. یعنی دیگران قبطه می خورند حال محب اهل بیت را. درست شد؟ برحمت من الله ینتظرها کل یومن. هر روز کسی که محب اهل بیت است، خدا با نظر رحمت، رحمت الهی منتظر اوست هر روز کسی که محب اهل بیت. و اصبح مبغضنا یؤسس بنیانه علی شفا جرف انهار. کسی که از ما بدش میاد ساختمان خودشو بنا کرده است دم چی؟ دم یه گودالی که تو اون گودالی آتش آتش است. فکأن ذلک الشفا قد انهار فی نار جهنم. این ساختمان بالا سر گودالی که توش آتش جهنم است، آخر این ساختمان خراب میشد تو جهنم. و کان ابواب الرحمت قد فتحت لأصحاب الرحمه. اما اونی که محب ماست خدا رحمتش رو نصیبش میکند، درهای رحمت به سوی او باز میشود. فهنیئا لأصحاب الرحمت رحمته. خوشا به حال اونایی که محب مان، رحمت الهی شامل حالشون میشد و به واسطه دوستی ما. و تأسن لأهل النار مسواهم. و بدا برای اونایی که مبغض مان و به خاطر بغض ما میرن تو آتش جهنم. ان عبدا لن یخسر فی حبنا لخیر جعله الله فی قلبهی، هیچ بنده ای در محبت ما کوتاهی نمی کند. خب چرا کوتاهی نمی کند؟ به خاطر اینکه خدا خیر رو تو قلبش گذاشته. چون خیر تو قلبشه در محبت ما کوتاهی نمی کند. ولن یحبنا من یحب مبغضنا، کسی که مبغض ما را دوست دارد ما را دوست ندارد. ای کسی را دوست داری که بغض اهل بیت دارد، تو دوست اهل بیتم نیستی. ان ذالک لا یجتمع فی قلب واحد، فرمان دوستی ما با محبت مبغضین ما جمع نمیشد توی دل. تو اگه مدعی ما را دوست داری، مبغض ما را نمیتونی دوست داشته باش. این آیه رو بعد خوندن، و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دوتا دل که نگذاشته. ما اگه دوتا دل داشتیم، با یکی علی رو دوست می‌داشتیم، با یکی دیگر دشمن علی رو دوست می‌داشتیم. اما دوتا دل که نداریم، یه دله، یه دوستی میتونه داشته باشه، یا دوستی علی و اولاد علی، یا دوستی مبغضان علی و اولاد علی، اینا با هم جمع نمیشه. یحب بهذا قوما و یحب بالآخر عدو، اگه دوتا دل داشتی، با یکی اینا دوست علی رو دوست میداشتی، با یکی مبغضین رو. والذی یحبنا فهو یخلص حبنا کما یخلص الذهب لا قشفی، اون کسی که ما رو دوست میدارد دوستی ما رو خالص میکند، یعنی فقط ما رو دوست میدارد، دیگه جایی از دلش برای دشمنان ما باقی نمیماند، خالص میکند حب ما را. همان گونه ای که طلا خالص میشه، گونه ای که دیگه طلا ناخالصی توش نیست. بعد فرمودن نحن نجوا، ما نجوا هستیم، و افراتنا افرات الانبیا، و انا من علی وصی الاوصیا، و انا حزب الله و رسوله، من حزب الله هم و من چه هستم؟ وصی رسول خدا هستم. و الفئه الباقیه، اما اونایی که دشمن ما هستن، اونا حزب الشیطان هستن. فمن احب ان یعلم حاله فی حبنا فلیمتهن قلبه، کسی که میخواد حال خودشو بفهمد قلبشو امتحان کند. بچی فإن وجد فيه حب من علب علينا، اگه تو دلش یه ذره حب دشمنان ما وجود داره، یه ذره، یه تعسوزن، فليعلم ان الله عدوه، بداند خدا چیه؟ دشمنش است. و جبرئیل و میکائیل، والله عدو للکافرین. پس ببین، اگه عمر رو دوست داری، یا اینقدر اندازه یه ارزن، یه سر سوزن، یه اپسیلوم، یه ذره، اگه عمر و ابوبکر رو دوست داری، تو چی هستی؟ دشمن خدا، دروغ میگوی، علی را دیگه دوست نداری. اگه علی رو دوست داری، این تمام دلت فقط باید حب علی باشه. الحمدلله هستیم دیگه، نیستیم؟ الحمدلله علی رو دوست داریم و از دشمنان علی هم چی آقا؟ بیزاری. کیف ما کان، هر خری که میخواد باشد و دشمن علی، هر که میخواد باشد ما ازش بیزاریم. یک باشد، دو باشد، سه باشد و معاویه چی؟ چهارمیش باشد و یزید پنجمش باشد و برو جلو. خب اینم یه روایت صحیحه صالح ابن میثم تمار، روایت قشنگی بود و شبیه همینم روایت ابوالجارود بود که دیگه اونو نخوندم برای. روایت بعدی تو تبیان شیخ طوسیست، می فرماید روی عن جعفر صادق علیه السلام انه قال ما جعل الله لرجل من قلبین، این قسمت آیه فی جوفهی، فرمودن خدا دو تا دل نگذاشته، یحب به هازا قوما، دو تا دل نداری که با دو تا قلب نداری، با یه دل یکی را دوست داشته باشی و یحب به هازا اعدائهم و با قلب دوم دشمنای اونا دوست داشته باشی. یه دل داری، این یه دل داری را خانوما خوب میفهمن، یه دل. لذا اگه بهش بگی خانوم بله من به شما علاقه دارم، میگه پس چرا رفتی یه زن دیگه گرفتی؟ درسته؟ قبول میکنه؟ دو تا زن داشته باشی خانوم؟ یه وقتی بگین خانوم من به شما، میگه دروغ میگوی، اگه علاقه داشتی چرا زن دوم گرفتی؟ پس معلوم میشه اینه یه دل. لذا یک دوست بسنده کن که یک دل داری، گر مذهب عاشقان عادل داری. خب علی بیاد دیگه، یک و دو و سه نمیشد بیاد، یک و دو و سه اگه اومد دیگه علی نمیشد. ما جعل الله لرجل فی جوفه من قلبه، دو تا دل نداری. یه روایت دیگه اینم سریع بخونم، مال تعویل آیات و طاهره، از اینم از ابوالجاروده. بله بفرمایید که بله اونم همینه، شبیه روایت عمالی شیخ طوسیست. دیگه وقت گذشت میگذریم. اینم آیه چهارم با روایاتش که تقدیم شد. انشاءالله آیه پنجم یک شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.